بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره آل عمران آیاتی کمی قبل از این رو خوندیم، ساعت اصول، که تعبیر فرمود که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم، که عرض کردیم این اولو العلم صاحبان علم حقیقی هستن. بعد خدا اشاره میکنه به اصحاب اصطلاح، اصحاب کتاب، اینا که فقط در این علوم ظاهرن. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، یه نصیبی یه حظی از کتاب بردن. یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقتی اینا دعوت میشن به کتاب خدا تا بین اونها قضاوت کنه، حکم باشه، عده‌شون بر میگردن، اعراض میکنن. اینجا خدا تعبیر میکنه از اینها به او تو نصیبا من الکتاب، یه حظی، یه چیزی از ظاهر کتاب، ظاهر علم دارن، ولی به حقیقتش نرسیدن. به همین دلیل وقتی دعوت میشن الی کتاب الله برخلاف اولو العلم که شهادت به وحدانیت میده، اینا وقتی دعوت هم میشن به کتاب الله، یتولا فریق منهم و هم معرضون. بعد یه تعبیری خدا میکنه، این دقت کنید، درسته این به لحاظ تاریخی مربوط به یک اهل کتاب، مربوط به یک داستان تاریخی است، ولی ملاکش یه ملاک فراتر از تاریخ ها. ذالک به انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اینا اینجوری میگن که آتش ما رو نخواهد گرفت، با ما تماسی پیدا نخواهد کرد، مگر یه مدت کوتاه اگرم گرفتار بشیم. و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. اینها مغرورن به این چیزایی که خودشون نسبت میدن به دین. یعنی گاهی از اوقات ما بعضی از چیزا میگیم یک کمی باید توجه کنیم به بعضی از مفاهیم، که ما باید یه مفهومی رو که مطرح میکنیم ببینیم با قرآن. اینو بارها گفتیم تو اون بحث فقه، هم دوباره در بحث ولد و زنا هم که مطرح بود گفتیم روایات باید با مفاهیم قرآنی دیده بشه. اینکه یه عده فکر کنن که اینا یه تافته جدا بافته هستن و به خاطر همین مثلا مسئولیت دارن نسبت به جزای الهی، خدا اینو نفی کرده. بعد وقت مثلا ما بگیم رو منبرها بعضی از این چیزایی که الان به خصوص بعضی میگن، آیه یا حسین بگو میری بهشت، همین یا حسین بگو بری بهش، هر کاری کردی کردی. واقعا همچی چیز رو اسلام گفته؟ پیغمبر همچی چیز رو آورده؟ بله، اگه یا حسین بگی حسینی شدیم، بله. اما نه اینکه یا حسین بگی بعد خودت هزار کار فاسد انجام بدی بهشت. عرض کردم اینو، این قصه نیست، واقعیته. بعضی از اشرار تهران همین در وضعیت فعلی آنم مال گذشته تاریخ است. جمع عزاداریشون تو تهران برای امام حسین به قول معروف چه خبر. بعد اون وقت اینا مثلا اصلی ترین توزیع کننده مواد مخدر تو منطقه، اصلی ترین زورگیرای منطقه، باجگیرای منطقه، دزد ناموس مردم، دزد خونه های مردم، همجوری فسادی رو تو منطقه دارن میکنن. ایام عاشورا بهترین دسته رو را میندازن. لابد هم یکی از این مثل ماها گفتن بهشون یه یا حسین بگی میری بهش دیگه هر کاری کردی کردی. این نیست. خدا میفرماد ذالکه به انهم قالوا لن تمسن النار الا ایام معدودات و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. بعد خدا جواب میفرماد فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه فوفیت کل نفس ما کسبت وفیت کل نفس ما کسبت. حساب همه چیزو میکشیم، کی گفته بی حسابه؟ و هم لا یظلمون، یک ذره هم ظلم نمیشه، دقیقا اون گونه که عمل کردن با اونا برخورد میشه. بنابراین توجه داشته باشیم انشاءالله ما از اون اولول علم باشیم که شهد الله انه لا اله الا هو، نه از این نصیبا من الکتاب که یدعون الی کتاب الله براشون قرآن گفته میشه ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون. اینجوری خدای نکرده انشالله نباشه. خب مسئله دوازدهم بود در مسائل وصیت نسبت به حج. جلسه گذشته مسئله رو از تحریر الوسیله حضرت امام و عربه خوندیم. خب مسئله این بود که اگر وصی پولی گرفته برای اینکه اجیر کنه برای حج، خود وصی از دنیا رفته و ما هم نمیدونیم اجیر کرده یا نکرده، اینجا سوال بود که آیا بر ورثه واجبه که اجیری بگیرند یا نه. سوری که امام در این مسئله فرمودن، من اینجا در قالب یک نمودار نشون دادم، دیروز البته همینطوری به صورت اشاره گفتم، این مسئله که در عروه مسئله 13 و در تحریر الوسیله مسئله 12، در واقع دو فرض ابتداءً از هم تفکیک شده. فرض اصلی اینه دیگه که وصی مرده، پولی برای اجرت حج در نزدش بوده و این مرد و ما هم نمیدونیم که آیا این رو برای حج مصرف کرده یا نه. دو تا فرض ابتداعا هست، یا این است که این مال موجود نیست در نزد وصی، یا این است که این مال موجوده. که دیروز عرض کردم این مال موجوده، یه وقت مال در قالب یک مثلا اینی بوده، یک ماشینی بوده، دادن دستش گفته اینو برو بفروش هزینه یه حج کن، یا نه یه پولی بوده به یه حسابی ریختن، تو اون حساب هیچ تصرفی جابجایی نشده، این پول توی اون حساب الان باقی. در اون فرضی که مال الان اینش وجود نداره، باز دو تا فرض رو مطرح کردن بزرگوارها، هم امام هم مرحوم سید. یکی این که فرصت حج موسع بوده، امکان اون حج بر بوده که مثلا سالهای بعد انجام بشه، یا زمان طولانی برای این وجود داشته که کسی رو اجیر بگیرن. چون ببینید حج واجب هم اگر مثلا چیز باشه، خب این بحث مطرحه، مرچن ما اینو قبول نکردیم، بعضی قائل شدن که حج واجب مثلا حج نذر، البته نه حجت الاسلام، چون حجت الاسلام که گفتیم فوریه، ولی حج نذر، حالا حجت الاسلام حتی قضایش هم ما گفتیم فوریه، اما در مورد حج نذر، خب حج نذری که به نحو مطلق بوده و مثلا این آقا تا آخر عمرش هم وفا نکرده، به اون عمل نکرده، البته حج شرایطش تحقق پیدا کرده، حالا قضاش واجب میشه. اونجا خب بعضی گفتن که چون این حجش مطلق بوده، حالا بعضی مثل آقای خویی که میگن مثلا قضا نداره، اون که هیچ، بعضی گفتن چون حجش مطلق بوده محدودیت زمانی نداره، فوریتی نداره، میشه تأخیر انداخت. البته ما اونجا گفتیم که وقتی که شخص میمیره، قضای این حجها در واقع حال میشه، ولو فوری نباشه حال میشه، بنابراین باید در اولین زمان ممکن اینها را انجام داد، یعنی عملا نتیجه فوریته. به هر حال این فوری در مورد واجب، اینا ما همه رو فوری تر میدونیم، مگر زمان رو بگیم موسع بوده. این فوریت در موسع بودنش به این معنی که مثلا الان 6 ماه 8 ماه 10 ماه مونده به حج، 11 ماه مونده به حج، فرصت داره داشته اینا. یه وقت نه فوری بوده، باید همون سال میگرفته، وقتش هم محدود بوده. باز اینجا هر کدوم از اینها رو دو احتمال امام و مرحوم سید مطرح کردن. یک احتمال این که مدتی گذشته که در این مدت میتوانست وصی یک کسی رو اجیر بکنه. احتمال دومی که نه، اصلا این مدت نگذشته، اینقدر فاصله بین دادن اون پول به وصی و مرگ وصی کم بوده که تو اون مدت کوتاه قاعدتا وصی اصلا نمیتونسته کسی رو اجیر کنه. خب دیروز خاطرتون هست عبارت امام رضوان الله علیه خوندیم. امام بین چند حالت فرق گذاشت در بیان، ولی در نتیجه هیچ فرقی نبود. نتیجه این شد، ایشون فرمود اگر مال موجود نباشد در نزد وصی، چه حج واجب باشه چه حج مستحب باشه، بر ورثه واجبه اجیر بگیرن برای این حج مطلقا در تمام این حالات، چه حج واجب از اصل مال چه حج مستحب از ثلث مال. فقط فرقش در اینه، فرق نمی کنه موسع باشه، فوری باشه، مدتی گذشته باشه که میتونسته اجیر بگیره، این مدت نگذشته باشه. امام اینجوری فرمود که عبارت امام این بود، فرمود لو مات الوصی بعد قبض اجرت الاستیجار من الترکه و شکف استیجاره له قبل موته فان کان الحج موسعا یجب الاستیجار من بقیه الترکه ان کان واجبا و کذا ان لم تمض مدتا یمکن الاستیجار فیها، بل از ظاهر وجوبه لو کان الوجوب فوریا و مضت مدتا یمکن الاستیجار فیها. این همه صور، البته در فرض نبودن این مال و من بقیت سلسه ها امکان مندوب هست.
نه
ورثه میت. خب شد این سوال کردی، ورثه میت مورد نظر اینجا ها، نه ورثه موسی. اون بحث موسی داستانی جداست هست. الان امام و سید اصلا کاری به ورثه موسی ندارن. سوال خوبی بود. ببینید وصی پولو گرفته که اجیر بگیره، مرده. الان بحث اینه که ورثه اون میتی که وصیت کرد موسی، اون چه باید بکنن. اما ورثه وصی آیا تکلیفی دارن یا نه، اون داستان دیگریه. اصلا فعلا امام و مرحوم سید به اون کاری ندارن. خب در مقابل فرمایش امام، مرحوم سید سه جور نظر داشت. فرمود اگر مات الوصی بعد ما قبض من الترکه اجرت الاستیجار و شک فی انه استاجر الحج قبل موته اولا فان مضت مدت یمکن الاستیجار فیها، اگه این مقدار زمان گذشته که میتونسته اجیر بگیره، اینجا میگیم اجیر گرفته. فظاهر حمل امره علی الصحه مع کون الوجوب فوری منه، اگر وجوب فوری بوده این مدت هم داشته، حتما میگیم اجیر گرفته. یعنی در این صوری که ما اینجا تصویر کردیم، حج فوری مضت مدتون یمکن الاستیجار فیها، تو این فرض مرحوم سید میفرماد ما هم میکنیم به این که اجیر گرفته، دیگه ورثه موسی لازم نیست برن اجیر بگیرن. اما و مع کونه موسعا اشکالون، ایشون در اونجایی که حج موسع باشه، چه مدت گذشته باشه چه نگذشته باشه، میگه اشکالون، یعنی تردید داره که ورثه بالاخره بگیرن یا نه، هیچی نمیگه. البته میدونید اگر گفتی اشکالون، عملا چی وظیفه ای پیدا میکنن ورثه؟ اینکه باید برن اجیر بگیرن. اشکالون به لحاظ فتوایی عملا نتیجهش اینه که باید برن اجیر بگیرن، چون نمیتونن به اون اکتفا کنن. فرض سوم، اگر و ان لم تمض مدت یمکن الاستیجار فیها، اگر اون زمانی که بشود استیجار کرد اصلا نگذشته، این مدتی نبوده که بتونه استیجار رو انجام بده، اینجا فرمود وجب الاستیجار اگر واجبه من بقیت ترکه اگه مستحبه از ثلث، که این فرمایش مرحوم سید. البته فرض بعد دوم، یعنی اون بخش دوم که اصلا عین مال موجوده، اون داستانش حالا جداست، فعلا بعد دیروز خوندیم بعد میگیم. نسبت به این قسمت اول فرمایش مرحوم سید یه سری تعلیقاتی بعضی از بزرگوارا دارن، از جمله حضرت امام. وقتی اونجا مرحوم سید میفرماد فظاهر حمل و امرهی علی الصحه، اونجایی که مدتی که گذشته که میتونسته اجیر بگیره و به اصطلاح حجم فوری بوده، میفرماد ظاهرا حمل میکنیم به صحت مرحوم سید. امام میفهمون نخیر، مرحوم آقای خویی میفهمون نخیر. بعضی از آقایون مثل آغازی ها میگن نه، قاعده صحت رو نمیشه جاری کرد، حمل فعل مسلم بر صحت، ولی مثلا قاعده تجاوز رو مثلا گفتن، یعنی خودشون یک شبهه داشتن. این داستان به این برمیگرده که مرحوم سید اینجوری فرض کرد که اگر ما پول دادیم دست وصی و وصی از دنیا رفت و حج فوری بود و مدتی هم گذشته بود که میتونست توی این مدت نایب بگیره، اینجا میگیم که حتما نایب گرفته. از چه بابی؟ از باب حمل امره علی الصحه. آی خویی اینجا یه بحثی مطرح کردن، فرمودن حمله به صحت به چه معنا مورد نظر سیده؟ به این معنا که ما اصلا نمیدونیم این به پول دست داده یا نه، تصرف کرده یا نه، و الان میگیم حمله به صحت میکنیم، میگیم فوری بوده حج، اینم که وقت داشته پس حتما رفته یه دونه اجیر گرفته. یعنی اصل تصرفش برای ما مشکوکه و ما با حمله به صحت میخوایم اینو حمل کنیم بر این تصرف خاص. اینو میخواد بگه سید؟ آقای خویی میگه نه، بعید سید اینقدر دیگه حرف مثلا عجیب بزنه. چون ببینید من مثلا نمیدونم این آقای وصی ما که الان مرده تو این مال تصرفی کرده یا نکرده، بعد بگم حمله به صحت اقتضا میکنه که این حتما تصرف کرده و اونم اون تصرف خاص. آقای خویی میگه نه، این بعید مقصود مرحوم سید باشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه توی موسعش میگه اشکالون. چرا تو موسعش میگه اشکالون؟ اگر اینقدر گسترده حمله به صحت و سید قبول داره، نباید در موسعش بگه اشکالون. بعد آقای خویی تفسیر میکنه، میگه ببینید از ذیل فرمایش مرحوم سید که فرموده اگر عین مال باقی باشد، معلوم میشه که در اون بالا مقصود اینه که عین مال باقی نیست، که ما هم همینو گفتیم الان توی این نمودارم دیگه، گفتیم دیگه لم یکن المال المقبوض موجودن اندل وسی، اینو الان نیست توی این انبالی که دست برسه رسیده. البته اندل وسی که میگیم، وسی که ما ترحمه الله، یعنی به قول مرحوم آقای فاضل یعنی ورثه وسی، یعنی انبالی که الان دست ایناست. آقای خویی فرمان پس مقصود اینه که این مال پیش وسی نیست. وسی نیست یعنی ما میدونیم که این وسی در این مال تصرف کرده، حالا نمیدونیم این تصرفی که کرده چی بوده، رفته مثلا این اموالو فروخته برای خودش خرج کرده یا نه رفته با اینا نایب گرفته. حمله به صحت میگه که نه، اینا رفته باش نایب گرفته. آی خویی اینجوری معنا میکنه. البته بعد در انتهای داستان آی خویی بر سید اشکال میکنه که اون تعلیقه که زده به خاطر اینه. آی خویی میفهمد حمله به صحت نمیتواند لازمش رو ثابت کنه، یعنی یه تصرفی شده، من شک دارم اون تصرف تصرف مشروعی بوده یا نه، حمله به صحت میگه بگو تصرف مشروعی بود. اما اگر این یه لازمی داشته باشه، مثلا در ما نحن فی لازمش اینه که پس این رفته با این یک نفر رو اجیر کرده، حمله به صحت دیگه لازمش رو ثابت نمی کنه. آی خویی این نمی فهم، این اثبات اینو که نمی کنه. مرحوم آی فاضل در توضیح فرمایش حضرت امام بعد از نقل عبارت مرحوم آی خویی که من حالا عبارتش رو آوردم تو اسلاید، حالا دیگه بعد شما مراجعه میکنید به عباراتشون، بر مرحوم آی خویی اشکال میکنه. یا آی خویی اینجوری استدلال کرده، گفته از ذیل عبارت سید که فرض مقابلی که مطرح میکنه این است که اون مال مقبوض اندل وسی موجوده، یعنی ورثه وسی، استفاده میکنه که پس در اینجا مال موجود نیست پس وسی درش تصرف کرده. میگه این اشتباه، میگه درسته فرض سید در قسمت اول این است که مال موجود نیست، ولی مال موجود نیست اعم است از این که وسی تصرفی کرده و الان مال موجود نیست، یعنی مثلا رفته اینو فروخته مصرف کرده، یا نه خیر وسی تصرف نکرده، مال در دست وسی تلف شده. از کجا؟ مرحوم آقای فاضل از ذیل عبارت مرحوم سید میگه، میگه ببینید مرحوم سید در ذیل عبارت، در اون جایی که مال موجوده اونجا اینجور بحث میکنه، میگه الان که مال موجوده ممکنه که وسیع رفته باشه و با یه مال دیگری اجیر گرفته باشه که تا بعد این ماله رو تبدیل کنه. بعد توی اون قسمتی که بحث زمان رو مطرح کرد که هم امام داره هم مرحوم سید، که فی زمانهی لما قبضه و عدمهی لاحتمال تلفهی اندهو بلا زمان و جهان، این عبارت آقای فاضل بیشتر مسئله میکنه. میگه ببینید مرحوم سید میگه این که این زامنه یا نه دو بچ داره، امام فرمود که زامن نیست، دیگران هم همینو گفتن در تعلیق بر عربه، اکثرا گفتن زامن نیست، مثلا مرحوم کاشف القطا، مرحوم خونساری، مرحوم آیگل پایگانی، اینا همه گفتن زامن نیست، مرحوم آی خویی، اینا همه میگن زامن نیست، زمان رو همه نفی کردند. ولی عبارتی که مرحوم سید داره اینه، میگه لاحتمال تلفهی اندهو. مرحوم آقای فاضل میگه ببینید پس مرحوم سید یکی از فرضاش اینه که اصلا این جناب وسی در مال تصرفی نکرده باشه، مال تلف شده باشه، از بین رفته باشه، دزد اومده برده یا آتش گرفته از بین رفته، تلف شده. پس این که آقای خویی میفرمان سید فرضش این است که وسیع در مال تصرف کرده و ما نمیدانیم تصرفی که کرده چه بوده، با حمله به صحت میخوایم درستش کنیم، نه خیر، اصلا فرض سید اینه که مال نیست پیش وسیع، اعم از این که وسیع تصرف کرده یا تصرف نکرده. نتیجه چی میشه؟ اون اشکالی که مرحوم آقای خویی میکنن که اینجا حمله به صحت نمیتواند اثبات کنه استیجار رو، با بیان مرحوم آقای فاضل تأکید میشه، قوی تر میشه که اصلا اصل تصرف وسیع هم معلوم نیست، چه رسد به این که حالا ما بخوایم با این حمله به صحت نوع تصرف رو تعیین کنیم که بگیم پس حتما رفته اجیر گرفته. بنابراین بیان حضرت امام که فرمودن ما نمیتونیم، ببینید سید در یه فرض فقط صریحاً خلاف نظر امام نظر داد، اون فرضی که مزیق باشه، فوری باشه و مزت مدتون که یمکن الاستیجار و فیها، زمانی گذشته که میشده اجیر گرفت، اینجا فرمود حمله به صحت این است که این رفته اجیر گرفته. خب مرحوم آقای خویی اشکال کردن، فرمودن اینجا ولو اصل تصرف مفروض باشد، حمله به صحت حمل بکنه اونو بر مشروع، ولی لازمش رو ثابت نمی کنه که این حتما رفته اجیر گرفته، که تصرفی که کرده تصرف خلاف شرع نبوده، اما این که قطعا رفته اجیر گرفته، این تصرف خاص که لازمش باشه ثابت نمی کنه. طبق بیان مرحوم آقای فاضل و عبارت سید که مؤید بیان آقای فاضله، اصلا احتمال این است که وسیع تصرف نکرده، مال در دست وسیع تلف شده، بنابراین ما نمیتوانیم الان حمله به صحت کنیم بگیم خب این واجب فوری بوده، زمانی هم که بتوان اجیر گرفت گذشته، حمله به صحت اقتضا میکنه که حتما اجیر گرفته، نه، ممکنه تو همین مدت این مال تلف شده قبل از اینکه این آقا اجیر بگیره، آتش گرفته، سیل اومده، زلزله شده از بین رفته، دزد اومده از بین برده تموم شده خورده. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که حتما این صرف شده در استیجار برای حج. چرا؟ چرا؟ ببینید ما احتمالش رو سید منتفی نمیدونه، به همین دلیل در مورد زمانش. ببینید اگر شما بگید عرفن چنین چیزی احتمال نداره، اون وقت معناش اینه که قطعا این آقای وسیع در این مال تصرف کرده و با تصرف او این مال معدوم شده. حالا در اون فرضهایی که شما میگی نمیتونیم دیگه ازش استیجار و احراز کنیم، حتما باید بگی ضامنه دیگه، در حالی که سید گفت در این که ضامنه یا نه ما شک داریم، امام و بقیه فرمودن اصلا ضامن نیست. چرا این که میگیم ضامن نیست؟ اون همون فرمایش سید، لاحتمال تلفهی اندهو بلا زمانه. گفتیم بلا زمان یعنی چون ممکنه، یعنی قاعدتا دیگه آدم امین بوده، نه افراطی کرده نه تفریطی، تلف شده باشه ضامن نیست. چون این احتمال وجود داره، ما یقین نداریم که او اتلاف کرده، که خودش با دست خودش مالو از بین برده، نه علم نداریم، احتمال میدیم دیگه. خب قوی تر باشه، مگه احتمال قوی تر ضرورتا باید عکس کنیم بشه؟ حجت نیست. چیو حمله به سحر؟ نه نه نه، ببینید حمله به سحر یه قاعده است به تعبیر آقای خویی، به تعبیر مرحوم آقای فاضل، همه گفتن. گفتن ببینید آقا حمله به سحر یه قاعده عقلاییه، این یه چیزی نیست که مثلا تعبد شرعی خاصی داشته باشه. قاعده عقلایی هم تابع این است که عقلا در چه حدی این قاعده رو اجرا میکنن. گفتن ما نگاه میکنیم میبینیم عقلا این قاعده رو در این حد اجرا میکنن که وقتی یه عملی انجام میشه و شک میکنن که آیا این عمل درست انجام شد یا نه، میگن درست، احراز کردن عمل رو، ولی احراز نکردن صحت و فساد و کیفیت عمل رو، با اصالت و صحه میگن درسته انشالله، قاعده شون اینه. ما در ما نحنفی به تعبیر آقای فاضل ما اصلا احراز نمی کنیم که این تصرفی کرده، تا بخوایم با اصالت و صحه بگیم این تصرف صحیحه، بعد بگیم حالا این تصرفی که کرده و صحیح بوده حتما رفته یه نفر رو اجیر کرده، که آقای خویی به این قسمت اشکال میکنه. آقای خویی میفهمد اوغلا که دیگه تا این حد پیش نمیرن که بگن حالا چون تصرفش صحیح بوده پس حتما رفته فلان کارو کرده، لازمشو دیگه نمیگیرن، این پسشو قبول نمیکنن، میگن بله کاری که کرده خلاف شرع نکرده، اما خلاف شرع نکرده ضرورتا معناش این نیست که حتما فلان کارو کرده، چون گزینه های مختلفی میتونه داشته باشه. بنابراین روی فرمایش های فاضل که عرض کردم عبارت سیدم معید فرمایش های فاضله، فرمایش های خویی به نظر نمیرسه که با عبارت سید سازگار باشه. مرحوم سید فرضش اینه که اصلا معلوم نیست که این جناب وسیع تصرف کرده یا نه، احتمال این است که بدون تصرف او این مال از بین رفته. خب با این فرض فرمایش امام درست میشه دیگه، یه مالی دادیم دست وسیع الان نیست، احتمال این اصلا تلف شده باشه بدون اینکه وسیع کاری کرده باشه، احتمال وسیع تصرفی کرد. خب حالا چی؟ استصحاب میگه هنوز اون تکلیف ما که یک نفر باید اجیر بگیریم، چه واجب باشه اون حج چه مستحب. دیروز عرض کردم حج مستحب معناش این نیست که پس لازم نیست اجیر بگیریم، وصیت کرده دیگه، عمل به وصیت که واجبه، ولو حجش حج مستحبی، فقط محل مصرفش فرق میکنه، واجب باشه از اصل مال، مستحب باشه از ثلث مال. بنابراین فرمایش امام درسته، قاعده استصحاب اقتضا میکنه که اینجا ما بریم چنین کاری رو بکنیم. این قسمت هم که ضامن نیست الان معلوم شد که با فرضی که سید داره که احتمال تلف وجود داره و با احتمال تلف این شخص ضامن نیست، چون نه افراد کرده نه تفرید و نه اتلاف. وقتی این احتمال وجود داشت ما میتونیم بگیم ضامن نیست، چون برای ما احراز که نشده که ضامنه، تا وقتی احراز نشده ضامنه لازم نیست ما این چیز رو انجام به اصطلاح حکم به زمان کنه. و برداشته و این بحث دیگه است، یعنی غیر از مسئله مرحوم سیده. سوال شما اینه که اگر وسیع ما میدانیم که در مال تصرف کرده ولی نمیدونیم چیکار کرده، پول از حساب برداشته، الان نمیدونیم این پول رو برداشته باشه یه نفر اجیر گرفته یا نه مثلا مصرف یه کار دیگری کرده. اینجا میتونیم با اصالت و صحه بگیم حتما اجیر گرفته؟ بله. حالا یه وقت هستش که میگه آقا انقدر وقت نداشته که اجیر بگیره، اگرم خارج کرده نمیتونسته تو این مدت. یه وقت نه وقتم داشته، بعد میگه خب وقت داشته ولی فوری نبوده تا حتما این بره اجیر بگیره. حالا اگر فوری بود چی؟ همون فرض سید، فوری بوده، زمان هم گذشته به اندازه‌ای که این میتونسته اجیر بگیره و ما تصرف هم برامون محرزه. فرض آقا نه، دقت کنید الان بحث امکانات چیز نیست، ببینید الان اون بحث های خویی تازه پیش میاد که آقا این پولو گرفته، حمله به صحت میگه که تصرفی که کرده تصرف غیر شرعی نبوده، اما آیا اثبات میکنه که پس اجیر کرده؟ اینو لازمشو ثابت نمیکنه دیگه، باز اون اشکال آقای خویی میاد. یعنی به فرض این بحث مرحوم آقای فاضل با آقای خویی در اینه که فرض مرحوم سید چیه؟ فرض احراز تصرفه؟ آقای خویی میگه بله، آقای فاضل میگه نه. آقای خویی میفرماد با فرض احراز تصرف هم باز فرمایش سید غلطه، نه اینکه آقای خویی قبول میکنه، فوش میگه فرضش احراز تصرفه. آقای فاضل میفرماد نه، از ذیل عبارت پیداست که فرض سید احراز تصرف نیست، پس معلوم میشه که فرمایش سید بیش از اونی که آقای خویی میگه غلطه، اشتباهش بیشتر از اون حدیث که آقای خویی میفرماد. آقای خویی میخواد یکم تصحیح کنه عبارت سیدو، یکم میخواد دفاع کنه از سید، میخواد بگه سید فرضش این است که تصرف محرزه، حالا ما نمیدونیم که این تصرفی که کرده چیه. البته بازش کار میکنه، میگه خب اصالت و صحت که دیگه اینقدر زور نداره تا لوازمو ثابت بکنه. نه آخه ببینید اصالت و صحت در حد یک اصل عملیه، اصول عملی لوازم عقلی خودش رو ثابت نمیکنه، ولو اینکه عقل میگه هیچی دیگه نبوده، هرچی بوده همینه، ولی اصل عملیه. بیشتر از این نیست که در مقام عمل ما بنا رو بر این میگذاریم که این عملی که انجام داده عمل صحیحی بوده، بیش از این که نیست. چرا؟ مگه هرچی اصل عقلایی اماره است؟ اماره نیست دا؟ نه اماره نیست اصلا، یه اصل عملیه. یعنی عقلا هم به عنوان اصل عملی بهش عمل میکنن. عقلا الان بهشون بگه آقا تو کجا میدونی این بابا که خریده این خونه رو، اون موقعی که خریده رعایت شرایط خرید رو کرده؟ میگه برو بابا اگه قرار بشه من برم اینا رو احراز کنم که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما الان میخوام برم یه چیزی رو بخرم، باید برم بپرسم اون تو کی خریدی؟ اون. خب برم حالا ببینم اون موقعی که خریدیم شرایط رعایت کردی یا نه، بعد اون معلوم میشه اون بابا از کی خریده، حالا دوباره از اون بپرسیم تو برو بابا اینطوری بشه من یه دونه چیز میخوام بخرم، باید یه عمر بذارم برم تحقیقات انجام بدم یه چیز بخرم، برو بابا حتما اونا درست انجام دادن ما هم انجام. اینجوریه دیگه، در حد اینه دیگه. ما زندگی نه از باب زن اهم اغلب که حجت نیست که،
مثل
سوال رو
آقای
این احتمالی که این کار کردن بیشتره. چرا؟ اینا اصلا عملی نه تعبد نیه به چیزه، نه یعنی واقعا اینطوریه. یعنی الان شما به نظر این مردم اکثر معاملاتی که انجام میدن واقعا صحیحه؟
احتمالشون بیشتره.
باشه خوبه، حسن زن داری. نه ولی ببینید کدوم مبنای ما، کدوم مبنای ما همجوری بیگی خلاصه. نه اون یه بحث دیگه است، اون یه داستان دیگه است که وقتی وسی بره اجیر بگیره، نه اینکه وسی پولو بگیره، نه ما این نگفتیم، مبنای ما این نیست. پولو به کی بدیم؟ به وسی؟ نه که ما هم چند بیرو زدیم بابا. ما نگفتیم که پولو به وسی، وسی که موضوعیت نداره، وسی مجری وسیعته. ما گفتیم به محض اینکه اجیر گرفته شد تکلیف ساقط میشه، چون در واقع یه تکلیفی متوجه ورثه شده که اون عبارت است از اجیر گرفتنه. حالا این اجیر چه ورثه خودشون مستقیم بگیرن چه یه وسیعی وجود داشته باشه از طرف ورثه بره این کارو بکنه، فرق نمیکنه، یه وکیلی. وقتی اجیر گرفته شد تکلیف اونا ساقطه. حرف ما این بود. امام رضوان الله علیه و بقیه فقها، اکثریتشون البته نه همه، میفرمودن نه خیر، وقتی اون اجیره رفت و اون عملو انجام داد و عملش هم صحیح بود، اون موقع تکلیف ساقط میشه. ما گفتیم نه، اما ما تا وقتی اجیر گرفته نشده نگفتیم پول به وسی دادن، اینا به اجیر ندادن ها، اینجا نیست ها، ما نمیگیم همچنان.
نه
دیگه اینقدر نیست، گفت اینقدر هم چیز نیست دیگه، گفت اینم مال شما. بله شاید در بیاد، ما که بخیل نیستیم. بله پس وقت حالا دیگه ساعت گذشته، این استاد ما آقای آسدکاز مهایری خب بعضی فتاوای خلاف مشهور مثل ما میگفت، بعد ما یه قدم میرفتیم اونورتر، ایشون میگفت این دیگه مال شما، این دیگه من تا اونجاش نمیرم، حال شما، حالا اینم مال شما دیگه، بعد از شما، بعد از ما، برو یه قدم اونورتر. تا به قول مرحوم آقای آسدعباس آقای مهری، این آقازادشون که الان کویته و استفتاءات آقای سیستانی رو جواب میده، در واقع اصلی ترین جوابگوی استفتاءات آقای سیستانی آقای سید مرتضی مهری، ایشون یه وقتی برای من مکاسب محرمه میگفت، قیامت حجره ما خدا حفظ کنه ایشون رو، مکاسب محرمه به من میگفت، ایشون میگفت پدرم به من میگه شما فقهای آخر الزمان آخرش خوردن گوشت سگ رو واجب میکنید. حالا اون دیگه اوراش دیگه مال بعدی هست، اونش دیگه مال ما نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.